آشنای صمیمی همه فرداها شد. حاج آقا دولابی.
من حاج اسماعیل دولابی مدرسه لورزاده می رفتن، عصرها قرآن می خواندن با صدای بلند. بعدن با استاد پهلوانی ارتباط برقرار میشه، حجره ایشون می رفتن. این سابقه آشنای از استاد حاج حسن آقای پهلوانی و مرحوم دولابی برمیگه به دوران جوانی و حتی نوجوانی ایشون در مسجد و مدرسه لورزاده. در همون دوران با مرحوم جواد حداد که دوستان صمیمی و نزدیک استاد پهلوانی بودن دوست بودن، با مرحوم عباس یزدی زاده از دوستان دوران کودکی و نوجوانی استاد پهلوانی اینها بودن، آشنا بودن. اون حلقه ای که حول محور آیت الله انصاری همدانی و اون حلقه ای که حول محور علامه طباطبایی بودن، اینها همگی با هم رفیق و رفیق سلوکی بودن.
دوران نوجوانی دوران اشتیاق به دانستن نادانسته هاست. بیتاب است. در کنار درس و سؤال و جواب، جستجومند کلام حقجو و عارفانه است که آتش درونش را آرام کند. با همان چشمهای جستجوگر، حسید میرزا آقا را در پس کوچه های شهر پیدا می کند.
در همین ایام که این شور و حرارت معنویت و طلب کردن خدای تعالی و تکامل در درونشون بوده، با مرحوم اسد میرزا آقا هاشمی آشنا میشن. منظور این که با اون حلقه ای که مرحوم آیت الله عاشق ابراهیم امامزاده زیدی داشتن، پس از خودشون آقا میرزا عبدالحسین آگهی بالاخره مشغول تربیت افرادی میشن که باشون ارتباط سلوکی داشتن. اسد میرزا آقا هم از شخصیت هایی بوده که امام جماعت مسجد ارباب مام صادق بوده در خیابان دلگشا. استاد می‌فرمودن که ما در همون دوران نوجوانی 12 13 سالگی می‌رفتیم در منزل استاد میرزا آقا هاشمی، در میت ایشون پیاده می‌رفتیم مسجد ارباب مام صادق نماز می‌خوندیم برمیگشتیم. در اون دوران استاد میرزا آقا هم برای خودشون جلساتی داشتن با امیرزا ابوالحسن توتی که از شاگردان دی عاشق ابراهیم امامزاده زیدی بودن، انسانی بودن گرم و با حرارت، اشعارشون هم مونده، چاپ هم شده. امیرزا ابوالحسن توتی در شبهای جمعه در جلسه استاد میرزا آقا اشعار خودشون که عمدتاً میفهمن اشعار مناجاتی بود، اینها رو میخوندن. با آقای توتی معنوس بودن، با آقای تزودی، عاشق حسن تزودی که شخصیت بوده گمنام، بنده از دوستانی که بالاخره در حوزه رجال و تاریخ عرفان مطالعه و تحقیق می‌کنن، پرسوجو کردم کمتر میشناختن ایشون رو، اما از استاد پهلوان از ایشون زیاد یاد میکردن و حالا نکاتی هم میگفتن که حالات غیر عادی هم ایشون داشته. با از آیت الله خوشبخت و استاد پهلوانی در خیابان عین الدوله که بودن در خیابان ایران، با این آیت تزودی داستانهایی دارن.
درس مقدمات به پایان رسیده، اما این تازه اول راه است. طاقت ماندن ندارد، پاهایش میل به رفتن دارند. بدون آشنا، تنها، اما بدون نگرانی از آینده و بی کسی و گذران زندگی، راهی قم می شود. قدم به شهر می گذارد. پاهایش راه را بلدند. او را به حوزه می برند. همینجا خانه اوست. اسباب مختصرش را داخل حجره کوچک و ساده می گذارد و می نشیند پای درس صد و خارج فقه و اصول. کم کم یاران آشنا هم از راه می رسند و حلقه دوستی و ارادت تکمیل می شود.
اولین باری که ما این توی مدرسه حجتیه با مرحوم عربی اومدیم، اون حجره های اون بالا حجره دوتا از طلاب تهرانی بوده به نام آشخلی آقای پهلوانی و آشخسن آقای پهلوانی. ما شب اونجا بودیم. من یادم اون شب که ما خوابیدیم، من نصف شب دیدم که این اخوان بیدار شدن برای نماز شب و دعا و مناجات. من هنوز یادم هست.
قوم که مشرف میشن در مدرسه حجتیه حجره ای داشتن و فرموده بودم میفهم حجره آدرسش رو بنده هم رفته بودم این حجره رو دیده بودم. خدمت علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی میرسن، درس خارج فقه و اصولشون خدمت حضرت امام خمینی، تفسیر، حکمت و سلوک عرفانی خدمت حضرت علامه طباطبایی می‌فرمودن. در مدرسه فیضی مدتی هم درس خارج آیت الله عاشق عباس علی شاهرودی رفتیم. و این نکته هم میفهمونن درس کفایه رو خدمت آیت الله سلطانی خواندیم در قم. بعد میفهمونن خب در این درس کیا حاضر میشدن؟ آقا مصطفی خمینی، آسد جلال آشتیانی، آسد ممرزای کشفی، این افرادی که خب بالاخره برای خودش هر کسی اینا وزنها و شخصیتهایی در حوزه علم، حکمت و فقاهت و معنویت شدن. بعدن مدتی هم درس آیت الله بروجردی، درس خارج فقهی ایشون شرکت کرده بودن، درک محضر آیت الله بروجردی هم کرده بودن از استاد پهلوان، اما ممحض بودن در علامه طباطبایی.
البته ایشون در درس آیت الله امام راحل شرکت میکردن، اصول ایشون و اعتقاد به امام مفرد داشتن و از حضر آیت الله طباطبایی استفاده میکردن، از سایر بزرگان دیگه هم استفاده میکردن. ما در این حال که من آیت الله بهجت رو انتخاب کرده بودم، ایشون هم آیت الله انصاری حمیدانی با هم بودیم.
آیت الله بهجت هم از آقا این سالی که شما قوم بودیم چون قوم تشفتش
بله خدمت شما زیاد بودیم امام درس اصولش عصر بود تقریبا مثلا یک رو بیست دقیقه به مغرب دیگه تموم میشد درس. منم گاهی دیگه میرفتم تو سن، ایشون میمد تو سن میشه سن بزرگ گوشه چه گوشه ای و زمستونم تابستونم گاهی قدم میزد و هر روز عصر یه منزل میمدن بیرون میرفتن یا اون صفاییه اون توش نه صفاییه که الان شما ببینی صفاییه خیلی کوتاه بوده میرفتن صفاییه و توی باغات یه خود صفاییه رو میرفتن چرا همه باغات بود یکی از این باغات اما میدفتن صفاییه مغرش ها میکنم من هم گاهی خدمتشون بودم.
از آقای خوشفخت پرسیده بودن تو شاگردان مرحوم علامه طباطبایی کدومشون بیشتر خلاصه بهره برده بود. آقای خوشفخت فرموده بودن دو نفر و نصفی، حالا به تعبیرشون بعد فرمودن دو تا برادر بودن. خب اونجا شاید خیلی ها متوجه نشده بودن که این دو برادر منظور کیان، که مرادشون مرحوم علی آقای پهلوانی اخوی حسن آقا و حسن آقای پهلوانی.
در قومشون وقتی بودن تنها بودند، هنوز اخویشون آیت الله سعادت پرور قوم برای ادامه تحصیل نیومدن، هنوز آیت الله خوشبخت نیومدن، آقا رضای کنی هنوز نیومدن، تنها رفتن قوم. فقط یک یار صمیمی به تعبیر ما یک یار غار همیشگی داره، اونم حاج جواد حداد هست که همیشه مثل یک برادر بزرگتر با محبت در این حال علاقه و ارادت به استاد داره، جنسش رو یعنی این طبیعت و این مزاج معنوی رو میشناسه که خاکی نیست، اهل دنیا نیست، بی رنگ بی غل و غش، عاشق خداست، عاشق معنویت و کماله.
لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العالمین السابع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین.
سالهای درس و طی مدارج روح در تکاپوست اما راضی نیست، گاه بی خبر به عتبات می رود، همراه با زیارت در محضر بزرگان می نشیند، گاهی به جستجوی کلامی یا جانی روزها و ساعتها از شهری به شهر دیگر سفر می کند تا اینکه آوازی کسی را شنید، کلامش آشنا به نظر می آمد، مثل کلام گمشده ای که سالها به دنبالش بود. می گفتند عارفی دلسوخته است، اهل هیاهو نیست، اهل عشق است و راز و نیاز، اهل دلدادگی است و پروانگی، نامش آیت الله انصاری همدانی.
می فهمند در یک فصل زمستان در روی روز سرد و برفی بود با حاج جواد با اتوبوس رفتیم همدان، خب زود رسیدیم طبیعتا در خانه آیت الله انصاری همدان نمیتونستیم بریم، رفتیم در مسجد خود منتظر استراحت کنیم تا یک ساعتی بشه که بشه در منزل آیت الله انصاری همدانی رفتیم در زدیم، خوبشون خیلی استقبال کرد، تحویل گرفت. میفهمم در همون ایام به من دستورالعمل‌های همون ابتدا داد، نکاتی رو بنده در خاطر دارم اون دستوراتی که دادن فرمودن که چه بوده. برمیگردن قم و سبکشون دیگه این بوده، خدمت علامه بودن و تضاد و تعارضی هم بین این دو استاد و معلم طریقت نبوده، یعنی از هر دو استفاده میکردن. اما تأکید میکنم حضرت استاد پهلوی به لحاظ حال و هوای معنویشون بیشتر متأثر از حضرت آیت الله انصاری همدانی بودن.
ایشون همراه مرحوم دولابی و برادر بزرگوارشون حضرت آیت الله آیه و شیخ علی سعادت پرور و شهید والا مقام شهید دستقیب شیرازی، اینها به همدان می رفتن و در خدمت آیت الله شیخ جواد انصاری قطب العارفین بودن.
ما در این حال که من آیت الله بهجت رو انتخاب کرده بودم، ایشون هم آیت الله انصاری همدانی، با هم بودیم، سفرهای بسیار زیادی هم با هم داشتیم. مثلا سفر داشتیم تابستون به مشهد، یک تابستون مدرسه سلیمان خانیه، اونجا حجره گرفته بودیم با همو، که در اونجا زمینی که کابوس حضرت علی بن مسعود بودیم و حضرت امام هشتم، عرفای تهران، همدان، شیراز، همه اونجا حجره ما جمع می شدن.
یه بار به ایشون عرض کردم که من از این مسیر میرم برای زیارت جمکران، از کنار گلزار شهدا و علی بن جعفر رد میشم، اونجا مزار مرحوم آیت الله انصاری همدانی رحمت الله علیه، مرددم برای ایشون فاتحه بخونم، التماس دعا بکنم، چیکار کنم؟ ایشون این شعر حافظ رو برای من خوندن که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان بلاکش باشد.
آقای انصاری هم یه تاقه جلاوافته بود.
پنهانی راهی همدان می شود. چهره مرد، کلامش، عشقش، سوز جانش مجذوبش می کند. آرام و فروتنانه در محضرش می نشیند. از همان لحظه اول رشته ارادت و عشق و فضای سیر و سلوک میانشان حاکم می شود. ارتباطی ورای زمان و مکان و جسم، آنقدر که حتی پس از مرگ زود هنگام آیت الله انصاری ادامه می یابد.
هفته دو شب جلسه بود، یک کلام حرفشون نمیزد، ولی به قدر این جلسه پربار بود اصلا یادرک ولا یوسف پربار، و مهمتر این که یک کلام حرفشون نمیزد، اصلا حرف نمیزد، یه چایی میخوردن این حرفا. ایشون یا دو سه فقره از جوشن کبیر میداد به یه نفر میخوند، یا دو تا غزل از حافظ بسنم، یا دو تا غزل از حافظ دو تا غزل، یا چند فقره جوشن کبیر. کل جلسه به این افتتاح میشد و ختم میشد، ولی پروار بود، خیلی پروار.
درس حوزه به پایان رسیده، اما درس عشق به پایان نرسیده. سالهای پرتب و تاب شروع دهه 40 است. به تهران باز می گردد. ردای آیت اللهی را دارد، اما به نام و نان فکر نمی کند. دنبال جایی است که جایگاه زبان جانش باشد. راهی مسجد می شود. جایگاه امام جماعتی را می گیرد. به بندر می رود. وعظ و خطابه می خواند. هیچ کدام از اینها کار جان او نیست. اهل موعظه و سخنرانی نیست. اهل گفتگوست. اهل همنفسی و همکلامی. این روزها بیشترین لذت زندگیش همنشینی با دوستانی است که با هم حلقه های علم و ادب و پژوهش دارند.
عمده افرادی که به لحاظ شخصیت علمی و معنوی تراز اول هستن ایشون مربوط میده. دوستانشون رو اسم می‌بردم: مرحوم آیت الله اسماعیل حسین تهرانی، شهید دستقی، آش حسنی آیت الله نجابت، خدمت حاج آقا معین شیرازی، مرحوم استاد عبدالله فاطمی شیرازی که با استاد خیلی دوست بودن و ایشون استاد ازشون خب خاطره و داستان‌های نقل می‌کردن، مرحوم محمود آقای تحریری، خدمتتون عرض کنم من جناب آیت الله است احمد نجفی، جناب حجت الاسلام است حسین یعقوبی که در مشهد قائنی هستن. عمده افرادی که الان در قید حیات هستن خب سنها بالا و در دوران قدیم بودن که به معنویت و علمیت معروف بودن، استاد اینها رو دیده بوده، عرض کنم یا رفیق یا اینکه استادش بودن.
نه دل در گروه جمع کردن مال و منالی دارد و نه دغدغه روزی و رسیدن به منصبی.
ایشون واقعا مصداق یک شخص متقی بودن، یعنی حالا این شاید یک مفهوم کلی هم باشه که من دارم عرض میکنم، ولی انصافا در مورد شخصیت ایشون نمیشه از این صرف نظر کرد و تقوای ایشون به این معنا که هر کاری که انصافا میخواستن انجام بدن اون کار رو با محک خدایی و با محک دستورات الهی در واقع میسنجیدن و اون راهی رو انتخاب میکردن که در واقع باید. این در رفتارهای شخصی ایشون، در رفتارهای داخل منزل ایشون، در رفتارهای داخل محل کار ایشون تا اون زمانی که در واقع به محل کار تشریف می‌بردن کاملا نمود داشت در ارتباطشون با دیگران. همه کارها رو اگر ما بخوایم یک عنوان کلی بهش بدیم در رابطه با ایشون، به نظر من بهترین کلمه و بهترین واژه همون واژه تقوا و واژه متقی بودن در مورد شخص ایشون هستش.
سلوک فردی ایشون رو به ندرت کسی بتونه متوجه بشه. به هر حال احوالاتی که دارند، سیر و سلوکی که دارند، خودشون میدونند و خدای خودشون که اینها مصداق این حدیث نورانی هستند، حدیث قدسی که فرمود اولیایی تحت قبایی لا یعرفون هم غیری، دوستان من تحت قبای من هستند و جز من کسی اونها رو نمیشناسه. واقعا از تای پهلوانی جز مصادیق تام این روایت بود.
یه نکته همت عالی ایشون بود، یعنی ایشون به نظر می رسید که به هیچ مقامی غیر از رسیدن به جوار خداوند راضی نیست.
ویژگی های خاصش که خیلی درش قوی بود ساده زیست بود، فوق العاده ساده زیست بود از هر جهت ها، از نظر انتخاب لباس، انتخاب منزل، جهات دیگه، همه فوق‌العاده ساده زیست، به حد اقل اقل اکتفا میکرد و یه جوری نبود که ما ندیدیم در این مدتی که خدمت ایشون باشیم ایشون مثلا به مادیات فکر بکنه. آنچه که فکر میکرد به حضرت حق بود.
حکایت شب هجران فرو گذاشته به، حکایت شب هجران فرو گذاشته به شکران که برافکند پرده روز وصال.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. عصر پاییزی بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. دعوت میکنم همراه باشید با تلاوت قاری نوجوان آقای محمد رضا مدبر. مدت این تلاوت 9 دقیقه است، شامل آیات 49 تا 55 سوره مبارک قمر، آیات 1 تا 8 سوره مبارک تین و آیات 1 تا 18 سوره مبارک علق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يري كلا
من شدیم از تلاوت قاری نوجوان آقای محمد رضا مدبر آیات 49 تا 55 سوره مبارک قمر، آیات 1 تا 8 سوره مبارک تین و آیات 1 تا 18 سوره مبارک علق. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان ارجمند.